بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم المؤمنین و یذهب عید قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء فالله علیم حکیم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمارهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جريان براءة از مشركين که در این بخش از آیات سوره مبارکه توبه به صورت مفصل در حدود یک ورق از قرآن کریم بحث شد، باید یه سر مهم داشته باشد. خداوند خود را به عنوان ارحم الراحمین معرفی کرده است. این مطلب اول، که هیچ موجودی ممکن نیست همتای رحمت الهی رحیم باشد و رحمت او هم مقدم بر غضب است. مطلب دوم این که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم به عنوان رحمت للعالمین معرفی شده است، که انا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اگر ارحم الراحمین یعنی ذات اقدس اله و رحمت للعالمین یعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در چند آیه اعلان تبری میکنند به عنوان براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، به عنوان به اذان من الله و رسوله الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، معلوم می شود این امر خیلی مهم است. اون میشه مطلب سوم، که چگونه ارحم الراحمین، چگونه رحمت للعالمین از این مشرکین اعلان تبری کردن و لوازم این تبری رو هم که مقاتله و امثال اینها باشد صادر کرد. برای توجیه این امور امر سوم، امر اول دوم که خب یه امر روشن و بیان و رشد است که خدا ارحم الراحمین است و وجود ماره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رحمت العالمین است که آیات تثبیت کرد. اما با وجود این همه نشانهای رحمت چطور از مشرکین تبری شده است؟ این نیازمند به تعلیل است، که ذات اقدس اله به صورت تعلیل و به صورت تفسیر اینا رو بیان کرد. بحث مبسوط را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه المیزان دارن. یه بحثش مربوط به ذیل بحث ربایی دارن که نقد افکار صاحب المنار است. اونجا ایشون در باره شیعه ها حرفایی دارن و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از این مکتب به خوبی حمایت کرده، که بحثش در اثنای مسائل گذشته بازگو شد. بحث دیگر مربوط به همین جریان عهد و عقد و امثال ذالک است که نقش حکومت دینی و حکومت اسلامی در این مسائل چیست و اهمیت این مسئله چیست. می‌فرماید به این که بشر ناچار است با یک سلسله از عهود زندگی کند که در حقیقت اینا هم عهودند، برای اینکه این ناچار است خرید و فروش داشته باشد، به اجاره و مساقات و مزارعه داشته باشد، برای اینکه هیچ انسانی نمیتواند تکزیست باشد، تمام نیازهای خود را شخصا برطرف کند، حتما ناچار است با دیگری تعاملی داشته باشد. این تعامل به عنوان بیع است، صلح است، اجاره است، مساقات است، مزاربه است و عقود دیگر، که این قدم اول. برای اینکه این عقدها به این عهدها گسسته نشود، یک عهد دیگری روی این میآید که منزل زامن اجرای او باشد، که پیمان می‌بندند که به این تعهداتشون عمل بکنند، سوگند یاد می‌کنند که عمل بکنند، دست یک دیگر را فشار می‌دهند که می‌خواهند، یعنی به این امور عمل می‌کنیم، که مسئله عهد، یمین و قراردادهای تفاهمی به مانند آن به منزله پشتوانه اجرایی اون عقود است، یعنی عقد بیع و عقد صلح و اجاره و مزاربه و مساقات و مزارعه و امثال ذلک باب پشتوانه‌اش از قبیل تعهد به عدم تعرض، سوگند، دست دادن تحکیم می شود. و دست دادن هم گرچه اعتبار شرعی ندارد، ولی عرف براشون بر همین بود که دست من در اختیار شماست. اگر من به شما دست دادم، معنیش این است که دیگه من با این دست کاری که خلاف این تعهد باشد نمی کنم، چون دست من در قبضه شماست. این معنای تماسه یمنا به یمناست که از او به عنوان یمین یاد کردن، چه این که به اون مقدساتشون هم سوگند یاد می کردن، که این سوگند یاد کردن به منزله ضامن اجرای اون تعهدات است. سر اهمیت این تعهدات آن است که انسان تا امنیت نداشته باشد نمیتواند زندگی کند. پس همونطوری که معاملات لازم است، امنیت هم پشتوانه معاملات لازم است. باید یک خرید و فروش کنند، کسی که این کالای معین را تولید میکند بدهد به کسی که کالای دیگر را تولید میکند و از اون کالا هم بگیرد. این شخصی که این کالا را تولید کرد، این میوه را تولید کرد، مقداری که خود لازم دارد میگیرد، بقیه را ناچار است تبدیل بکند به یک کالای دیگر، تبدیل بکند به فرش، تبدیل بکند به لباس و مانند. پس اصل عقود از قبیل بیع و امثال بیع برای تأمین نیاز هاست. برای پشتوانه این عقود عهد و یمین و دست دادن و اینا هم مطرح است. این کارها قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، در بین مسلمین بود، در بین غیر مسلمین هم هست، و شارع مقدس اینها را امضا کرده است، مگر بعض از مواردی که تأسیسی باشد به شارع اونها رد کرده باشد. تا اینجا حرفهای علمی نیست، حرفهای رایج. اما چه چیزی ضامن اجرای این عهد است؟ یعنی این سوگند را، این دست دادنها را، این عهود را، این امضاها را چی پشتوانه میکنه؟ اون عهود را، این سوگند یا این دست دادن یا این تعهدات زائده بر اون پشتوانه میکنه به عنوان حفظ امنیت. چی حافظ اینهاست؟ در جوامع غیر اسلامی، در حکومت‌های غیر اسلامی، اینا هیچ پشتوانی ندارد. قبل از اسلام همینطور بود، بعد از اسلام هم همینطور است، در بین غیر مسلمین هم همینطور است. ولی اسلام چیز جدیدی آورده. اونها برابر با توازن قدرت کار میکردن، یعنی وقتی قدرت ها همتای هم بودن، امضا میکردن، دست میدادن، سوگند یاد میکردن که این معاهداتشون رو محترم بشمارن. ولی وقتی یکی متراشی میشد و فروپاشی دامنگیر اون میشد، نظیر فروپاشی بلوک شهر، و این نظام تک بعدی میشه مقتدر و یک کتاز و هیچ عهدی بر او محترم نیست. جریان صدام و امثال صدام یه چیز عادی است. صدام مادامی که ایران مقتدر بود، اون قطعنامه و قرارداد الجزائر را محترم می‌شمرد. وقتی ایران انقلاب شد و اون مهرهای اصلی ارتش که آمریکایی بودن متواری شدند و بدنه ارتش مقدار ضعیف شد، صریحا آمد اون قرارداد رو جلوی تلویزیون پاره کرد. نظام حاکم بر غیر اسلام، حالا چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، در کشورهای غیر اسلامی اون نظام توازن قدرت، یعنی مادامی که میدونن اگر حمله کنن آسیب میبینن و قدرت تهاجم ندارن، به عهدشون وفا میکنن. این هم. ولی اسلام چیز دیگری آورده در حکومت، در مدیریت، در کشورداری. یه نوری آورده و اون مسئله اخلاق است. چه پشتیبان اخلاق و پشتوانه اخلاق عقیده است. گفته وفای به عهد واجب است، اگر کسی وفای به عهد نکرد جهنم است. و رو طرف عهد مشرک باشد. چیزی که فروختی باید تسلیم بکنی. کم فروشی حرام است و رو خریدار شما کافر باشد. این بین للمتففین که اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد، که این جزء احکام بین المللی اسلام است. و اون چیزی که به مردم میفروشید کم نفروشید. این جعبه های صادراتی شما طوری نباشد که روی جعبه میوه های خوب باشد، زیر جعبه میوه های پوسیده باشد. کم دادن، بد دادن و مانندان تطفیف بالاخره. بعد هم به صورت جامعه اصل کلی جهانی را ابلاغ کرد که لا تبخس الناس اشیاءها. این لا تبخس الناس اشیاءها از اون جوامع الکلم است. جامع ترین دستور قرآن کریم درباره معاملات همینه که نفرمود لا تبخس المؤمنین و نفرمود لا تبخس مثلا امتعتهم اشیاءهم، که قبلا هم همین کریمه به مناسبتی بحث شد. حالا کسی بخواد سخنرانی کند یا مقاله بنویسد یا درسی بگوید یا بحثی بکند، اگه مطالعه نکند، حق اون فرصت رو ادا نکند، حق مخاطب را، حق مستمع را، حق شاگرد را، حق هم بحث را ادا نکند، گرفتار این نهی است. همون هیچ چیز مردم کم نگذاری. لا تبخس الناس اشیاءهم. حالا یک کسی بنا شده جا سخنرانی بکنه، رفته یه عده آمدن که مسائل الهی را، احکام دین را یاد بگیرن، این آقا چیزی تحویل نداد، یک ساعت وقت مردم طلب کرد. خب این گرفتار این نهی دیگه. خب پشتوانه همه اون عقود درجه اول و درجه دوم این مسائل اخلاقی است، و پشتیبان و ضامن اجرای مسائل اخلاقی مسائل اعتقادی و جهان بینی است. یعنی انسانی که میبیند خدا او را میبیند، علم یعلم و ان الله یرا، این کار به توازن قدرت ندارد. که میگهد به این که من که تعهد کردم ولو طرف من الان ضعیف است، ولی ذات اقدس اله به ما فرمود اوفو بالعهود و ان العهد کان مسئولا، به عهدتون وفا کنید. دستور مبارک اسراح فرمود ان العهد کان مسئول، اوفو بالعهد و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئول. خب پس ضامن اجرای همه قراردادها اون قلش مسائل اعتقادی و جهان بینی الهی است، بعد مادونش مسائل اخلاقی است، میشه ضامن اجرا. لذا در جریان مشرکین هم فرمود تا اونها نقض عهد نکردن شما نقض عهد نکنید. حالا نگید به این که ما پیروز شدیم، مکه رو فتح کردیم، امروز همه منطقه جزیره عرب زیر پای ماست. مبادی هم چرف بزنیم. با هر کسی تعهد کردید مادامی که اونا نقض عهد نکردن شما نکنید. این هم معنای حکومت اسلامی، اون هم نمونه حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی رو توازن قدرت عهود را پیاده نمی کند، روی مسائل اخلاق و عقیده پیاده، اخلاق و بالاتر از اخلاق عقیده پیاده می کند. نمونه عملیش هم جریان فتح مکه است و خیلی از موارد اتفاق افتاده. اونها که تسلیم شدن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره همه اونها هم فرمود به این که عهدشون محترمه، تا اونها نقض عهد نکردن شما نه. البته احکام الهی کسی حق ندارد، مشرک حق ندارد وارد مسجد حرام بشه، در حال طواف کسی حق ندارد برهنه باشه، انسان باید خودش بپوشونه بعد طواف بکنه، اینا دیگه احکام است، احکام الهی است، دیگه جز قرارداد نیست. خب اگر کسی با همه با مشاهده همه این مزایای الهی معذالک اون قبیله بنی بکر را بر قبیله بنی خزاعه ترجیح داد و این قبیله بنی خزاعه مورد تعهد اسلام بودند و قدرت مشرکین ایجاب کرد که اونا رو بکوبن، خب کوبیده، اونا رو توازن قدرت کار میکردن، هر وقت قدرتشون همپای قدرت رقیب بود به بعدشون عمل میکردن، وقتی قدرت خودشون رو بیشتر دیدن طغیان میکردن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی، بخشش ناظر به همین است که وقتی ببینن قدرت اونها بیش از دیگران است سر از طغیان در میاره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی. اما یه موحد این چنین نیست. وقتی که از ائمه علیهم السلام سوال بکنن مؤمن چیه و شرایط ایمان چیه، میفرماد به این که کسی است که معصیت نکند، فر رضا و الغضب، فر غنا و الفقر، در هر دو حال وظیفه شخص بکنه. یه بعد آدم خوشحال است و بعد خوشحالی او را به باطل بکشانه، یه وقتی عصبانی است مبادا غضب او را به باطل بکشانه، یه وقتی توانگر است مبادا توانگری و اقتدار او را به باطل بکشانه. و بودن به اینکه فلغنا و الفقر و رضا و سخر. خب حالا همه معارف رو هم ذات اقدس اله و سه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مردم ابلاغ کرد، اونم دیدم. و در چنین فضایی تا قدرت پیدا کردن دست به کشتار مسلمان زدن. اونگاه هم دیگه از این به بعد جای مدارا نیست. خدایی که ارحم الراحمین است از اینها بیزار است، رسول خدا که رحمتون للعالمین است از اینها بیزار است. پس اگر بخش قابل توجهی از اوائل سوره مبارکه توبه در این زمینه است که خدا از اینها براءت دارد، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اینها براءت دارد، برای از که همه معارف هم تعلیم شده هم عمل شده، معذالک اونا نغزت می شده که بود کیفه یکون مشکین عهد اینکه لا یرغبون فی مؤمن. یه وقت هم بود این که فهمد که کیف و این یظهر علیکم لا یرقبو فیکم الا ولا ذمتن، یعنی اینا رو توازن قدرت دارن کار میکنن، نور اخلاق و عقیده. خب حالا اگر شما تعهد سپردید وقتی مقتدر شدید نباید به عهدتون وفا کنید؟ اونا میگن نه، برای اینکه اخلاقی که زام اجرای این مسائل حکومتی و اجرایی است ندارم. اخلاق را چرا ندارم؟ برای اینکه پشتوانه علمی اخلاق که اون عقیده به جهان بینی الهی باشد اون را ندارم. حالا وقتی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دو تا اصل را به ما تفهیم می کند، می فهمد که کسی که خدا ناکرده دستش به طرف گناه دراز می شود فبود فکر کردی که انکه لست به عین الله، خدا تو را نمی بینه، یا خیال کردی اولیس الله لکن به مرسا، خدا در کمین تو چی خیال کردی؟ زعمت انکه لسته به عین الله، خدا تو رو نمیبینه، یا زعمت ان الله لیسه لکه بالمرصاد، در کمین نیست که تو رو بگیره. خب اگر کسی عقیدش این از هر کار رو که میکند خدا میبیند و عقیدش این است که قهر الهی در کمین تبهکار است، این دیگه این یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا برازمنی، چه پیروز بشن چه پیروز نشن و توازن قدرت محفوظ باشد عهد رعایت میکنن. بنابراین در جریان مسلمین اینها زهر و علی المشرکین در یوم فتح مکه، نه تنها به عهدشون عمل کردن بلکه به بخشی از اون افراد عهد شکن هم امان دادن، فرمودن اذهبوا انتم الطلقاء. این میشه حکومت الهی. برهانی که ذات اقدس اله اقامه کرده اینه که اینا دو توازن قدرت کار میکنن، امضای اونها در ظرف تساوی قدرت معتبر است. هر دو گروه اینطوره، اون بلوک شرق اینطور بود، بلوک غرب اینطور است. تا یکی قدرتش بیشتر میشه و زیر امضاش میده. چرا؟ برای اینکه چیزی که این امضا را محترم بشمارد اخلاق است که نداره. چرا اخلاق ندارن؟ برای اینکه چیزی که زمینه پیدایش اخلاق باشه یعنی عقیده الهی اون را ندارن. و دین الهی آمده این زرق و برق دنیا رو به عنوان یک لهو و لعب معرفی کرده، فهمود بالاخره این یه چیزی نیست که شما رو رها بکنه، یه مقدار شما رو میدون میده بعد مسلوب الحیثیه میکنه و رها میکنه. این طور نیست که حالا دنیا شما رو همینجوری رها بکنه که ارفز و حاضه دنیا تارکت و لکم قبل ان تطرخوها، فهمود قبل از اینکه او شما رو بل کنه شما رو بل کنه. این تو نیست حالا دنیا آدم رو ول بکنه، یعنی به خدا حافظ که تا آدم رو مسکوب الحیثیه نکنه ول نمی کنه. همون بعضی دنیا اینه. این چنین نیست که حالا نظیر یه دوست عادی باشه که آدم بعضی مدتی متارکه بکنه، نه از اون قبیل نیست. این متاع فریب است، متاع فریب تا آدم رو فریب ندهد مسکوب الحیثیه نکند ول نمی کنه. بنابراین الان هم همینه، میبینید حالا این حرف حرف روزه، نه تنها در جریان جنگ صد تحمیلی صدام بر ایران اینطور بود که صریحا آمده این قرارداد پاره کرد، جاری هم همینطوره. کیفه و این یظهر و علیکم لا یرغبو فیکم الا برازمتون، یعنی این امضاهاشون، این تعهدات سازمان بین الملل، شورای امنیت، سایر مجامع بین المللی، این در ظرف توازن قدرت. یکی که پیروز بشود بر اساس قد افلح الیوم من استعلا عمل میکنه، بر اساس لا یرغب فیکم این یظهر لا یرغب فیکم الا ولا ذمتن علی. و اسلام بر اساس قد افلح من تزکا عمل کرده و میکند، افلح من زکاها عمل کرده و میکند، هم مکتب این است هم عملا هم نشون داد، چه در زمان وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه در زمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و چه در زمان امام راحل در انقلاب اسلامی رضوان الله علیه و علی شهدا. خب شما میدید این بمباران مناطق مسکونی امریست برخلاف تعهد دیگه، تا تونستن این اسلحه پیدا کردن مناطق مسکونی بود. بالاخره ملت ایران مجبورشون کردن، گفتن موشک با جواب داد، از همون از قبیل تطرس خواستن استفاده کنن که فقه اسلامی پاسخ داد. برابر این به اون دو مطلب اولی میرسیم که چرا خدا که ارحم الراحمین است، چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رحمت للعالمین است اعلان براءت کرده. خب البته برای جهان بشری رحمت است، غرض آن است که تنبیه متجاوز عدل است و رحمت دیگر، چون که قصاص فرمود بلکن فی القصاص حیاتون، نسبت به اون شخص قاتل قصاص هست ولی نسبت به جامعه اسلامی حیات است و رحمت دیگر. خب مطلب دیگر آن است که در این جهت هیچ فرقی بین عهد اجتماعی و عهد فردی نیست، قراردادها همونطوری که بین دو نفر بیع و صلح و مضاربه و اینهاست، بعد عهد است برای حفظ امنیت، برای دو دولت هم اول عقد بیع و امثال ذالک است برای تبادل کالا، دوم حفظ اون میثاق است برای برقراری امنیت منطقه که اون پشتوانه اون خرید و فروش و مالنده آن است و هیچ چی دیگه ضامن اجرا ندارد. ضامن اجرا فقط مسائل اخلاقی و اعتقادی است. مطلب دیگر آن است که این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، فعل بشر را ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد، مصححش برابر هم اون حرف معروف بین مفسرین این است که دیگران فاعل غریبند و ذات اقدس اله فاعل بعید. البته بنابر مکتب توحید افعالی توجیه دقیق تر و رقیق تری دارد، ولی قبل با صرف نظر از اون توحید افعالی، غیر خدا فاعل غریبند و ذات اقدس اله فاعل بعید است، به فاعل بعید با تسخیر نه جبر، با تسخیر فاعل غریب از جاه اراده و اختیار اون کار را انجام میدهد. چون این چنین است، فعل را هم میتوان به فاعل غریب اسناد داد هم فاعل بعید. لذا فرمود شما قتال کنید و خدا تعذیب میکند به ایدیکم. اگر یه فعلی ظهور در مباشرت داشته باشد، چنین فعلی به خدا منسوب نیست، و اگر مباشرت از او حذف بشود، خب ایرو میشود به اون سبب که فاعل بعید است اسناد داد. میگن جریان عقل، شرب، خوابیدن و امثال ذلک، چون مباشرت در اونها عقل شده است، نمی شود این افعال را به خدا اسناد داد. اما بنا کتابت گفتن و مانند آن مباشرت در عقل نشده. مثلا اگر کسی خودش بنا باشد، میگن خانه را ساخته یا دیوار را بنا کرده، اگر معمار باشد و به این بنا و کارگر دستور بدهد بازم میگن معمار این شخص ساخته، و اگر مهندس باشد که نقشه کشیده و نظارت اجرایشو به معمار داده و اون مهندس هم اسناد میدن که این خانه را مهندس ساخته، و اگر کسی مسئول مملکت باشد به دستور او مهندسین نقشه کشیدند و با معمارها در بین گذاشتند و با بناها هماهنگی کردند و با کارگران مذاکره کردند و بنای را ساختند، به اون مسئول مملکت هم میشه اسناد داد که بنا تلکت دار بنا زالکت بنا. سرش این است که در عنوان بنا مباشرت اخذ نشده، هم از مباشرت به تسبیب، برخلاف اکل و شرب و خواب و امثال زاله که در اونها مباشرت اخذ شده. اگر کسی دیگری را دستور بدهد که شما این نان را بخورید این میوه را میل کنید، فقط به اون خورنده می شود اسناد داد که می گوییم فرون شخص این میوه را خورد به این نان را تناول کرد، اما به اون دستور دهنده نمی گوییم فرون کس این میوه را خورد، میگیم به دستور او خورده شد. سرش آن است که اکل، شرب، خوابیدن این گونه از امور در اونها مباشرت مأخوذ است و چون مباشرت است فقط به فاعل غریب اسناد داده می شود. چون ذات اقدس اله فاعل مع الواسطه است، کارهایی که در اونها مباشرت مأخوذ است به خدا اسناد نداره، نظیر اکل و شرب اینا. کارهایی که در اونها مباشرت مأخوذ نیست، حتی عنوان قتل نظیر تعذیب، اینها هم به خدا منسوب است هم به مباشرین. اونجایی که فرمود کلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یعنی ذات اقدس اله فاعل بعید این قتل است. اینجا که فرمود یعذبهم الله بعیدیکم، یعنی فاعل بعید این تأثیر است، چون دارد یعذبهم الله بعیدیکم که شما میشوید فاعل غریب و ذات اقدس اله میشوید فاعل بعید. اینها دیگه مسئله جبر را قهرن حل خواهد کرد. جریان جبر که به صورت انکار قانون علیت باشد این مفاسد فراوانی دارد. البته جبر علی یه حسابی دارد، این جبر در مقابل تفویض که مربوط به اعمال انسان است حساب دیگری دارد. اون جبر علی همان است که از او با قانون اشی ما لم یجب لم یوجد یاد می شود. اون جبر علی حساب خاص خودشی دارد، یعنی شی تا ضروری نشود یافت نمی شود. اما این جبر در مقابل تفویض مربوط به افعال انسان است، این است که خیلی مشکل دارد. متاسفانه اشاعره مخصوصا جناب امام رازی تو اون بحث جبر علی اینا غالب اولویت شدن. در این افعال انسان که انسان آزاد و مختار است جبری در کار نیست، فتوا به جبر دادن، فاصله خیلی است. اما اونها که تفکر مادی دارن و مبتلا هستن به جبر تاریخ، اونها یه راه دیگری دارن. اشاعره که قائل به جبرن جابر را معاذالله ذات اقدس اله میدونن، میگن خدا جابر است. دیگران که به الهیت اله معتقد نیستن جبر را به تاریخ و مجموعه رخدادهای تاریخی و اینا میدونن، که خب مجموع که وجود جدایی ندارد، چیز خاصی هم که نمیتواند جابر باشد. غرض آن است که اسناد تعذیب هم به ذات اقدس اله درست است هم به مجاهدان در جبهه، منتها یکی به عنوان فاعل غریب یکی به عنوان فاعل بعید. میمونه مسئله آباد کردن مساجد. شأن نزول این بخش از آیات آن است که مشرکین حجاز خیلی فخر میکردن که کلیدداری کعبه به عهده اونهاست، امارت مسجد الحرام به عهده اونهاست، سقایت حاجیان به عهده اونهاست. به مانند اون ذات اقدس اله اولا این مسئولیت ها را تفکیک بکند، برخی از مسئولیت ها را از اونا میگیرد، میگه شما اصلا حق ندارید کار انجام بدید. میگه تولیت کعبه، مرمت مسجد الحرام، تعمیر کعبه و مانند اون، بالاخره یه آدم ناپاک حق ندارد اونجا حضور پیدا کند. یه سلسله سمت ها را میفرماد به اینکه محضوری ندارد، ولی اینها نظیر اون سمت های اسلامی کمال آور نیست. حالا آب دادن به حاجی ها این در حد ایمان به خدا نیست. البته یه انسان مؤمنی اگر سقایت حاج را به عهده بگیرد فضیلت است، اما سقایت حاج از یه مشرک این فضیلت نیست. در جریان اینکه مساجد را چه گروهی، مساجد را عموماً و مسجد حرام را خصوصاً چه گروهی باید تعمیر بکنن، از آیه 17 بعد شروع می شود، بعد به کل مسجد می رسد که عام از مسجد حرام و غیران باشد. الحمدلله.